برنامه های این نوبت عصرگاهی با نام پرنیان قصه.
پرنیان قصه،
به نام خدا و سلام به تک تک شنونده های خوب و مهربون پرنیان. از کتاب قصه های پرنیان یه قصه درست مثل خودتون انتخاب کردم، نرم و روون و قشنگ. این قصه‌مون از یه عصر معمولی شروع میشه، از اون عصرهایی که خورشید انگار حوصله نداره تکون بخوره و اینو از قایم شدنش پشت ساختمون را میشه فهمید. اما این وضعیت نشونگر یه اتفاق عجیب بود. تو کوچه بنفشه 3 تا دوست از مدرسه برمیگشتن. پارسا یکم توپل مپلی و عینکی و همیشه نگرانه. آراد قد بلندتر از بقیه، پرحرف و خنده روه. سینا ریزه میزه و تند و زرنگ، اما یکم، فقط یکم ترسو. داستان از وقتی شروع شد که پارسا دست به جیب شد که خوراکیشو در بیاره، ولی متوجه یه اتفاق بد شد. اتفاق بعد پارسا به نظر شما چی میتونست باشه؟
بچه ها جامعه داریم نیست.
خب ما چه؟ مگه ما تو جیب تو زندگی میکنیم؟
نه ولی موضوع اینه که امروز امتحان ریاضی داریم. باشتا تو از امتحان ریاضی میترسی؟ همه مسئله منم همینه دیگه. آره بابا همینه، همه میدونن دیگه که من نه کم خیلی هم میترسم از امتحان ریاضی.
خب معلومه چرا گمش کردی. ترست باعث شده که فرار کنه ازت.
آره لطفا بازم تئوریاتو شروع نکن.
من میگم ما انقدر از چیزای مختلف میترسیم که دیگه داره ما رو از کار و زندگی میندازه. آقایان آخه ریاضی؟ نه ریاضی چرا باید تو را بترساند؟ این درست هست؟ آیا به نظرم باید یک جلسه ای بذاریم، مشکلات رو رو کنیم و با حرف زدن درباره این مشکلات یک راه حلی پیدا کنیم. آقا جان
پارسا ترس از امتحان داشت، سینا از دکتر میترسید و آراد هیچ وقت نمیگفت، اما بچه ها میدونستن اون از ارتفاع وحشت داره. آراد وسط کوچه دستاشو مثل فرمانده ها باز کرد.
خب بنده اعلام میکنم که اینجا، دقیقاً همینجا، جلسه اضطراری ترسوها تشکیل میشود.
نه دیگه، اسم جلسه با مزه نیست، مسخره است. پس چی بگیم؟ باشگاه شجاعها؟ نه باشگاه شجاعها نه، باشگاه کارای سخت. شما از چیزایی میترسیم که سخته؟ نه غیر ممکن.
ایک بابا نگاه کنین، این همون پسر نگران 10 دقیقه پیشه؟ نه چه جمله گفت دیدی؟
بچه ها همینجا وسط هم کوچه بنفشه کنار جدولای رنگ پریده باشگاه کارهای سخت درست شد. یه خط روی زمین کشیدن. پارسا با خودکارش تنها چیزی که از جا میدادیم مونده بود نوشت: باشگاه کارهای سخت، ورود فقط با ترسهای واقعی. و همهشون دستشون رو گذاشتن رو هم دیگه.
خب اعضا گوش کنن لطفا. هر هفته یک نفر ترسش رو به چالش میکشه، بقیه هم چیکار میکنن؟ کمک. ولی اول باید لیست ترسها رو بگیم.
خب من که میدونم از امتحان ریاضی و خراب کردنش خیلی میترسم.
خب
من دکتر، مخصوصا آمپول، آمپول که میخواد بزنه، آمپول بزرگا هست، از اونو خیلی میترسم.
خیلی خب باشه فهمیدم عزیزم.
درم میره.
و من از بالا رفتن، پله بلند، نردبان، هر چیزی که باعث بشه پام از زمین خدا جدا بشه میترسم.
خب حالا چی کار کنی؟ بریم رو پشت اون همدیگر برد کنیم پایین؟
سینا من گفتم تنز، نگفتم وحشت.
وای بچه ها اگه شما بودین نمیخندیدی، چون این سه نفر مثل سه تا پیشگوشتی بودن که اصلا توی جعبه جا نمیشدن، ولی با هم قشنگترین تیم دنیا رو ساختن.
من فکر میکنم اولین نفر من باشم، چون امتحان ریاضی خیلی نزدیکه.
عالیه، پس اولین مأموریتمون اینه که پارسا رو قوی بکنیم.
فقط یه شرط داره، هیچ کس به هیچ کس نباید بخنده.
و درست همون موقع باد شدیدی وزید و خودکار پارسا روی زمین چرخید و چرخید رفت زیر یه جدول. سینا خم شد و درش آورد، ولی همون لحظه یه چیز کوچیک جلوی چشمش برق زد.
بچه این چیه دیگه؟
آخ این دقیقا همون لحظه یه که یه چیز خیلی خیلی مهم وارد داستان میشه، چیزی که هیچ کدوم نمیدونستن قرار بود همه چیزو به هم بریزه. سینا چیزی مثل یه گوی فلزی پیدا کرده بود، کوچیک، نقره‌ای براق که روش نوشته بود برای کارهای سخت.
فکر میکنین چی باشه؟
شایدم از این وسیله های عجیب غریب باشه.
اوهو حتما قراره کمک کنه، یعنی امیدوارم که کمک کنه، چون من واقعا دارم میترسم.
خب ماجرا از همین جا کج و کله شد. بله درست شنیدیم، کج و کله. انگار این گوی اصلا صافی سادن و بلد نبود. سینا گوی و گذاشت کف دستش و هی زیر نور خیابون بالا و پایینش کرد.
ببین چقدر برق میزنه بچه این تکون خورد.
چی تکون خورد؟ دیدی گوی؟
گوی این گوی زنده است بچه ها.
ای وای بر من،
نکنه این از اون گویا باشه که مثل بوم فشارش که بدی سر امتحان ریاضی او منفجر بشه.
کاش منفجر بکنه، شاید از امتحان خلاص بشیم اونجوری. نه
بچه ها من اینجوری که میبینم این گویه زنده نیست، ولی گرم شده، نمیدونم چرا، واقعی هم نیست، یه جور پلاستیکه، شاید هم یه جور فلزه، نمیدونم.
درست همون لحظه یه تیک خیلی آروم از داخل گوی شنیدن، نه بلند، فقط در حدی که فکر کنی شاید یه صدایی رو اشتباه شنیدی.
شما هم شنیدین صداشو یا فقط من شنیدم؟
او مای گاد،
همگی شنیدین بابا. اگه وسیله جاسوسی باشه چی؟
وای چرا همه چی رو تبدیل به فیلم جاسوسی میکنین؟ شاید فقط اسباب بازیه؟
نه بچه اسباب بازی هم نی، روش نوشته برای کارهای سخت، درست مثل اسم گروه ما.
هوا کم کم تاریک میشد، اونقدری که چراغای خیابون دونه دونه روشن میشدن و سایه ها کش میومدن روی زمین. بچه ها کنار جدول نشسته بودن که ناگهان گوی نور خفیفی داد، یه نور کوچولو، ولی برای اونا کافی بود که از جا بپرن.
دیدین بچه ها، دیدین گفتم معروف تکنولوژی، نکنه روشن شد که به ما کاری بده.
یعنی ما شدیم کاراگاهی، مأموره ویژه‌ای، یا مثلا اونایی که تو فیلم ها جهان رو نجات میدن.
نه بابا نه آراد، ما فقط چهار نفر از کوچه برفشیم، اما شایدم این گوی یه تلنگوری باشه که کار سخت پارسا رو جدی بگیریم.
و بچه ها درست همونجا تصمیم گرفتن گوی رو امتحان کنن، نه تو آزمایشگاه، نه با لباس فضایی، با همون مغز کوچیک ستایی خودشون.
خب پارسا جان تو اولین نفری، گویو بگیر.
چی من؟ آخه من همیشه بدشانسم، شاید بزنم مثلا یه گودال 10 متری باز بشه زیر پا. باشه بابا عیب نداره، بده من امتحان کنم.
نه عزیزم صبر کن، شاید کار سخت پارسا به گوی وصل باشه، باید خودش بزنه.
پارسا یه نفس عمیقی کشید، عقب نرفت، ولی دستاش کم لرزید. آهسته دستشو بود سمت گوی و تق، گوی ناگهان روشن شد. روی سطحش مثل صفحه کوچیک نوشته ای ظاهر شد: اولین چالش روبرو شدن با چیزی که ازش میترسی.
یعنی چی؟ یعنی الان با چی روبرو میشم من؟
خب
پارسا آروم باش، این فقط یه چیزی نوشته، شاید برنامه‌ریزی شده است.
ولی اتفاق اصلی هنوز نیفتاده بود. بچه ها فکر میکردن گوی فقط پیغام میده، اما بعد از چند ثانیه یه صدای خیلی کوچیک از داخلش اومد، مثل صدای ضبطای قدیمی. مخاطب محترم، لطفاً به اطراف خود توجه کنید. چالش شما از همین لحظه آغاز شد.
چه؟ کدوم اطراف؟ من که چیزی نمیبینم.
سینا خم شد. همون طرف که صدا اومده بود. یه چیزی دید و ماتش بود.
بچه زود بیان. اینجا.
چیه؟ چیه؟ چی شده؟ مار دیدی؟ سوس دیدی؟ عقرب؟ اجدها چی شده؟
نه بدتر از اون دفتر امتحان ریاضی مدرسه است. آخا چطور ممکنه دفتر امتحان وسط کوچه باشه؟
آره بچه ها درست حد زدین. روی زمین کنار جدول یه دفتر امتحان ریاضی واقعی بود. صفحه اولش کاملا سفید و روی جلدش با خطی خیلی گنده نوشته بود: امتحان شجاعت پارسا. پارسا بچه ها تقریبا از حال رفت. سینا از ترس پارسا ترسید. آراد از شدت ذوق قاه قاه میخندید.
من اینو حل نمی کنم. این قطعه گم شده یه جهنمه. میگم شاید قرار نیست حلش کنی، شاید باید فقط روبروش واکسی.
باشگاه کارهای سخت همین جاست دیگه. اولین مرحلهش چشم امتحانه آقایان، زل زدن به چشمای امتحان.
پارسا جلو رفت، دفتر رو برداشت، صفحه اول رو باز کرد و چیزی دید که اصلا انتظارش رو نداشت. روی صفحه نوشته شده بود: ترستو کوچیک کن، نه خودتو.
اینو یکی نوشته؟ یعنی من کوچیکم؟
ها؟
نه بابا، یعنی ترس کوچیکه.
ای وای!
شو
بالاخره یک جمله حکیمانه از سینا شنیدیم.
و در ادامه صفحه دوم رو ورق زد و تازه اونجا چیزی دید که کاملا گیجش کرد. دفتر پر از سوال نبود، بلکه هر صفحه فقط یه چیز داشت: یک قدم کوچک برای کم کردن ترس. مثلا اول سوال رو نگاه کن، فقط نگاه. دوم قسمتی رو که بلدی پیدا کن. سوم اگه بلد نیستی از یکی کمک بگیر. چهارم نترس از اشتباه کردن. پارسا دفتر رو بست، آهسته لبخند زد. سینا، آراد و پارسا همه فهمیدن که این گوی قرار نیست جادو کنه یا دنیا رو تغییر بده. قرار بود یه تلنگر باشه، یه راهنمای کوچیک برای شروع این که آدم از چیزای سخت نترسه. اما بچه ها، تازه این اول داستان بود، چون گوی خاموش نشده بود که نورش دوباره شروع کرد به چشمک زدن.
فکر کنم الان نوبت یکی دیگه است.
سینا از اون مدل بچه هاست که وقتی اشتباه میکنه اولی 3 ساعت با خودش کلنجار میده، بعدش تازه میفهمه باید بره از طرف مقابلش عذرخواهی کنه. ولی خب مرحله رفتن سخت‌ترینشه. ظهر همون روز پارسا داشت تو کوچه قدم میزد که دید سینا از دور داره میاد. یه کمی خمیده راه میرفت، نه از خجالت و از سنگینی فکری که روی شونه‌هاش افتاده بود.
سینا، میگم چت شده؟ باز چی آتیش زدی؟ نه آتیش نه، این بار فقط یه حرف بد زدم. خب تعریف کن چی گفتی حالا؟ به امیر گفتم چرا انقدر سوال میپرسی؟ بعدم گفتم اگه نمیفهمی. بعدش قیافش یه جوری شد.
بله، سینا دوباره با دقت و ظرافت کابینت سازی با پتک به احساسات یکی ضربه زده بود.
خب حالا امیر چی گفته؟ یه چی دیگه سرشو پایین انداخت رفت خونه شون. منم حس کردم افتادم تو هچه. پاشو بریم. کجا بریم بابا؟ نه من آمادگی عذرخواهی حضوری ندارم. یه پیام میدم میره بیکارش، خیلی رسمی و در شأن. دو پیام معمولا این شکلیه: ببین خوب اوکی خواهد دل برمیاد دیگه از دل کی؟ از دل روباه.
در نهایت پارسا بازوی سینا رو گرفت و با هم دیگه رفتن دم در خونه امیر. سینا چهار بار خواست زنگو بزنه و هر چهار بار دستش درزید.
میدونه چی بده؟ این که من هیچ وقت نمیخوام کسی ناراحت شه، ولی کلمات هم مثل موتورگازی میمونه، گاز میدن خودشون میرن. خب عزیزم موتورگازیو میشه خاموش کرد، تو فقط باید یاد بگیری قبلش یکم فکر کنی.
امیر دوباره درو باز کرد، چشماش یکم سرخ بود ولی خودش رو جمع جور نگه داشته.
سلام، من اومدم، ببخشید.
این کوتاه‌ترین ولی سخت‌ترین جمله عمرش بود. امیر یه نگاهی بهش انداخت.
تو همیشه همینجوری میگی یه چیزی میگی که منو اذیت کنه، بعدش میای میگی ببخشید.
میدونم، ولی این بار میخوام درستش کنم. تو سوال زیاد میپرسی، خب منم زیاد حرف میزنم، هر دومون یه چیزایی داریم، ولی تو سوال میپرسی چون میخوای دقیق بدونی. خب میرم، یعنی باهوش دیگه، نه برعکس.
باشه باشه قبول، ولی دفعه بعد قبل از حرف زدنت 3 ثانیه فکر کن.
3 ثانیه؟ زیاده بابا. دو تا نیم ثانیه نمیشه؟ سینا بابا باشه 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 ببخشید، 3 ثانیه فکر میکنم، قول میدم قول میدم.
و اینجا بود که آشتی شکل گرفت، یه آشتی کوچیک اما واقعی، از همونا که آدمای بزرگ خیلی وقتا بلد نیستن. خب نازنینای پرنیان، اینم قصه باشگاه کارهای سخت. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشی. عزیزای دل من، بهناز بستان دوست راوی قصه‌های پرنیان به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده قصه‌های پرنیان، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. تا پرنیانی دیگه، خدا نگهدارتون باشه. الهی
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هیچ کس نبوده.
حکمتانه حکایت باز و جغد، برگرفته از کتاب هزار و یک شب. روزی یک باز جغدی رو شکار کرد و قصد خوردن اونو داشت. جغد با التماس گفت: منو رها کن، من بچه دارم. باز گفت: اما من خیلی گرسنه‌ام، تو رو هم با زحمت زیاد شکار کردم، اگه رهات بکنم گرسنه میمونم. جغد گفت: اگر منو رها کنی بد نمیبینی، خود من چند روز پیش یک گنجش شکار کرده بودم و قصد خوردنشو داشتم، اما وقتی گفت که بچه داره دلم به حالش سوخت و او رو رها کردم. از اون وقت تا حالا یک سیمرغ هر شب به لانه من میاد و یک کبک برام میاره. تو هم اگه منو رها کنی مطمئن باشه اون سیمرغ هر شب برات یک کبک میاره. باز گفت: تو دروغ میگی. جغد گفت: اگه میخوای به تو ثابت بشه که دروغ نمیگم، همین الان با من بیا تا کبک رو به تو بدم تا خیالت راحت بشه. باز حرف جغد رو پذیرفت و او رو رها کرد. جغد وقتی به لونش رسید نفس راحتی کشید و به نظرش اومد که از شر باز رها شده. اما باز که مقابل لانه او نشسته بود و به علت هیکل بزرگ خودش نمیتونست داخل لانه بره، پرسید: آهای، پس اون کبکی که میگفتی کو؟ جغد جواب داد: الان که صبحه، من به تو گفتم اون سیمرغ شبها برام کبک میاره. باز گفت: اشکالی نداره، من میرم و شب بر میگردم، اما وای به حالت اگر دروغ گفته باشی و بخوای منو فریب بدی. وقتی باز پرواز کرد و رفت، جغد با خودش حساب کرد که باز به این راحتی دست از سرش بر نمی داره. به همین جهت به سراغ روباهی رفت که با همدیگه دوست بودن. موضوع رو با او در میون گذاشت و از او راهنمایی خواست. روباه گفت: بهترین کار اینه که یک کبک رو فریب بدی و به لانه خودت ببری. جغد گفت: این کار گناهه، من چرا باید یه حیوان بیگناه رو به دام بندازم؟ نه، من نمیتونم این کار رو بکنم. روباه گفت: نگران نباش، من مراقبم، به موقع اون کبک رو فراری میدم. جغد هم به پشت گرمی حرف روباه به سراغ کبکی رفت که همسایش بود. بهش گفت: ای کبک عزیز، امشب عده‌ای از پرندگان تو خونه من مهمونن، خوبه که تو هم بیای. کبک دعوت جغد رو پذیرفت، اما وقتی به لانه او رسید هیچ پرنده‌ای ندید. پرسید: پس بقیه مهمونا کجا هستن ها؟ جغد گفت: یواش یواش سر و کلهشون پیدا میشه، من باید اول خونه رو مرتب کنم، تو برو جلو در منتظر بمون تا اونا بیان، وقتی اومدن به من خبر بده تا منم بیام به استقبالشون. کبک درخواست جغ رو قبول کرد و به مقابل لانه رفت. در همین موقع باز از راه رسید، نگاه کرد و دید یک کبک جلوی لانه جغد ایستاده. پیش خودش فکر کرد که
جغد حتما راست می گفت که شبها سیمرغ برای او یه دونه کبک میاره. خیلی خوشحال شد. یواش یواش نزدیک شد و یک مرتبه روی کبک پرید تا اونو بگیره. اما زودتر از او روباه که گوشه‌ای کمین کرده بود روی باز پرید و اون رو گرفت. به این ترتیب کبک گریخت و جغد هم نجات پیدا کرد. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت باز و جغد. امیدوارم حکایت این برنامه هم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران خوب و عزیز و بزرگوارم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا یار و نگهدار.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
لحظات عصرگاهیتون بخیر باشه دوستان. امیدوارم که همچنان که همینطور با ما همراهید و شنونده این بخش عصرگاهی رادیو نمایش، ما رو تا پایان این بخش عصرگاهی که ساعت 22 خواهد بود ما رو همراهی بفرمایید و از برنامه ها و نمایشهایی که تقدیمتون خواهیم کرد لذت ببرید. دوستان، ما از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما بزرگواران همراه هستیم. ساعت 14:59 دقیقه است و کم کم نوبت به اون میرسه که بریم و شنونده یه قسمتی دیگر از یک رادیو سریال باشیم. شهباز عنوان این رادیو سریال هست. دعوت میکنم 21 قسمتش رو بشنوید.
رادیو فیلم
شهباز، نویسنده مینا خدیوی، کارگردان حمید رضا لوافی، تهیه کننده مهدی علی نقی پور، امیر حسین آشتیانی پور، صدا بردار عرفان ابراهیمی، موسیقی حبیب خزائی‌فر، بازیگران آرش مجیدی در نقش حسام، علیرضا آرا فرزاد، مهدخت مولایی نجوا،